سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها می شنوید که کمیته حفاظت از ژورنالیستان افغانستان را در ردیف کشورهای قرار داده که در آن مسئولیت در قضایای خشونت علیه خبرنگاران بیشتر است.
خبرنگاران در افغانستان از جانب گروه های مسلح مخالف، سایر گروه ها جدا به مرگ تهدید می شوند.
در این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات اروزگان میگویند در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی دهراود این ولایت به طالبان تلفات سنگین وارد شده. در نتیجه یک کمین قمندان امنیتی ولایت کاپیسا همراه با دو تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا با بیش از 91,000 مورد تازه رکورد به سابقه ابتلا به ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته ثبت کرد. مقامات اروزگان میگویند در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی دهراود این ولایت به طالبان تلفات سنگین وارد شده. احمد شاه ساحل سخنگوی والی اروزگان صبح امروز به رادیو آزادی گفت که حملات شب گذشته در مناطق اطراف بازار ولسوالی دهراود صورت گرفته.
نیروهای هوایی افغان بر برخی مناطق حمله کرده، بسیاری مناطق را هدف قرار داده و تلفات سنگین به طالبان وارد کردند، اما تعداد دقیق آنها هنوز معلوم نیست.
به گفته آقای ساحل، در حملات دیروز یک عسکر افغان نیز کشته شده. طالبان هنوز هم در اطراف بازار ولسوالی دهراود هستند و کدام پیشرفت نداشتند. اما یک منبع حکومت محلی که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان قمندانی امنیتی این ولسوالی را دوباره از نزد طالبان تصرف کردند، اما جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق بازار ولسوالی دهراود ادامه دارد. مقامات امنیتی ولایت بدخشان ادعا می کنند که 20 جنگجوی طالبان در یک حمله هوایی در منطقه دوابه یفتل بالا کشته شدند. ثناء الله روحانی سخنگوی قمندانی امنیتی ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت
قوات های هوایی بالای مسنگرهایی که قبلا از خزش های مردمی بود طالبان و ساحر در تصرف خود در آورده بودند، انداخت نموده که بالاخره تقریبا 3 سنگر از سنگرهای طالبان را تخریب کرده که به تعداد 20 نفر از گروه مخالفین مثل دولت کشته شده و 7 نفرشان هم زخمی شد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعای وارد شدن تلفات به افراد این گروه را در بدخشان رد کرده است. به اساس گزارش ها طالبان حدود 2 هفته قبل منطقه یفتل بالا را در حوزه 8 شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان تصرف کردند. در اثر یک کمین عصر دیروز فرید احمد مشعل قمندان امنیتی ولایت کاپیسا همراه با 2 تن دیگر زخمی شدند و راننده وی کشته شده. عبدالشایق شورش سخنگوی قمندانی امنیتی کاپیسا به رادیو آزادی گفت
قمندان فکر افتاد برای بازدید به ولسوالی علسهای. وقتی که برمیگشت در منطقه قرغل که به مرز بین ولسوالی تگا و علسهای است، نیجا مورد هدف کمین دشمن قرار گرفته. بعد از 1 ساعت 2 ساعت درگیری متاسفانه قمندان صاحب مدیر امنیت پلیس یک سرباز زخم سطحی میبردارن و دریور قمندان صاحب به شهادت.
طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا با بیش از 91,000 مورد تازه رکورد بی سابقه ابتلا به ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته ثبت کرد. آمریکا شاهد احیای گسترش بیماری کووید 19 است و گروه کاری خاص ویروس کرونا قصر سفید آن را تسلیم ناپذیر خوانده. به اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز آمریکا، تعداد موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور دیروز 29 اکتبر 91295 مورد بود و رکورد قبلی 84169 مورد و به تاریخ 23 اکتبر ثبت شده بود. از آغاز همگیری ویروس کرونا تا اکنون 8.9 میلیون مورد ابتلا به این ویروس در امریکا ثبت شده و میزان مرگ و میر ناشی از آن 228 هزار تن و بیشترین در سطح جهان بوده است. گسترش دوباره شیوع ویروس کرونا در اروپا بسیاری کشورهای این قاره را به تشدید محدودیت ها واداشته. اخیرا فرانسه دوباره بارها، رستوران ها و سایر مشاغل غیر حیاتی را مسدود ساخت و در جرمنی هم سر از 2 نوامبر محدودیت های مشابه وضع خواهد شد. بعد از آن که یک مهاجم 3 تن را در یک کلیسای فرانسه با چاقو به قتل رسانید، امروز تدابیر امنیتی در این کشور در بلندترین سطح آن قرار دارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این رویداد را یک حمله تروریستی اسلامگرایان خوانده. ژان کاستکس صدر اعظم فرانسه سطح هشدار امنیتی را در آن کشور افزایش داده و پلیس مسلح یک کمربند امنیتی را در اطراف کلیسای نیس محل حمله 29 اکتبر ایجاد کردند. وزارت خارجه برزیل در یک اعلامیه یکی از قربانیان رویداد دیروز را یک زن 44 ساله برزیلی و مادر 3 فرزند و ساکن فرانسه اعلام کرده. اما در اعلامیه این وزارت تایید نشده که آیا وی شهروندی فرانسه را هم دارد یا نه. آذربایجان دیروز اجساد 29 عسکر را که در جریان درگیری اجاری در منطقه نگورنو قره‌باغ کشته شدند به ارمنستان تسلیم کرد. سپردن این اجساد را هر دو طرف تایید کردند. انتظار می رفت که دیروز وزرای خارجه دو کشور با نمایندگان گروه مینسک و سازمان امنیت و همکاری اروپا در ژنو دیدار کنند، اما این ملاقات حداقل برای یک روز به تعویق افتاده. جنگ بین آذربایجان و ارمنستان روی منطقه مورد منازعه نگورنو قره‌باغ 27 ماه سپتامبر آغاز شد. این در حال است که آذربایجان و ارمنستان یک دیگر را به نقض 3 آتش بس که به میانجیگری آمریکا روی آن توافق شده متهم کردند. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. کمیته حفاظت از ژورنالیستان افغانستان را در ردیف کشورهای قرار داده که در آن مسئولیت در برابر قضایای خشونت علیه خبرنگاران بیشتر است. شاخص جهانی سال 2020 میلادی این کمیته در زمینه مسئولیت از مجازات در مجموع 12 کشور را نشان می‌دهد که قاتلین خبرنگاران در آن کشورها به طور آزادانه گشت و گذار می‌کنند. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که حکومت این کشور اقدامات را در زمینه رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران انجام داده. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
کمیته حفاظت از ژورنالیستان CPJ مستقر در نیویورک میگوید که افغانستان، پاکستان و روسیه در صدر فهرست کشورهای قرار دارند که در آن مسئولیت در برابر قضایای قتل روزنامه‌نگاران بیشتر است. بر اساس معلومات این کمیته، تنها 13 قضیه رسیدگی ناشده قتل ژورنالیستان در 10 سال گذشته در افغانستان ثبت شده. بعد از افغانستان، مکزیکو، فیلیپین، برزیل و پاکستان قرار دارند. در این حال کمیته مسئولیت خبرنگاران در افغانستان میگوید که خبرنگاران در کشور با خشونت‌های فزاینده روبرو هستند. صدیق الله توحیدی رئیس این کمیته دیشب به رادیو آزادی گفت که در سال روان میلادی حدود 4 خبرنگار در افغانستان کشته شده و بیش از 60 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است.
خبرنگاران در افغانستان از جانب گروه های مسلح مخالف، سایر گروه ها جدن به مرگ تهدید می شوند. منصوبان حکومتی، منصوبان امنیتی، زورمندان محلی، اینا هر کدامشان خبرنگاران را در صورتی که فکر میکنن خبری به ذوقشان تهیه نشده و نشر نشده مورد تهدید قرار میدن.
آنسو صابر مومند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که حکومت گامهای را در راستای رسیدگی به پرونده های خشونت علیه خبرنگاران برداشته است.
حکومت افغانستان مصمم است که امنیت خبرنگاران را تامین کنند و قضایایی که هست اونا از سوی ارگان های عدلی و قضایی بررسی شده و تا تحت پیگیری است.
شاخص جهانی سال 2020 کمیته حفاظت از ژورنالیستان در زمینه مسئولیت از مجازات در مجموع 12 کشور را نشان می‌دهد که قاتلین روزنامه‌نگاران در آن کشورها آزادانه گشت و گذار می‌کنند. به گفته سی پی جی، 80% کل قضایای رسیدگی ناشده قتل خبرنگاران در 10 سال اخیر در جهان در این 12 کشور به ثبت رسیده. کمیته حفاظت از ژورنالیستان گفته که در این کشورها بازیگران قدرتمند مانند گروه‌های جنایی و سیاسی، سیاستمداران و رهبران کسب و کار برای سکوت روزنامه‌نگاران منتقد و تحقیقی به خشونت متوسل می‌شوند. این کمیته افزوده که فساد اداری، نهادهای ضعیف و عدم اراده سیاسی برای بررسی دقیق موارد قتل همه عوامل مسئولیت از مجازات به حساب می‌آیند. سی پی جی گفته که از سپتامبر سال 2010 میلادی الی آخر آگوست سال روان 277 خبرنگار به خاطر کارشان در جهان کشته شدند و هیچ عامل قتل در 83% این قضایا موفقانه مورد پیگرد قرار نگرفته.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شماری از پژوهشگران میگویند اولین نقاشی های رنگ روغنی در مغاره های بامیان شده. این نقاشی ها در طول سالیان گذشته توسط گروه ها و جریان های مختلف تخریب شده و بیشتر آنها از بین رفته است. اما اکنون فرهنگیان بامیان خواستار حفاظت از نقاشی های رنگ روغنی باقی مانده در شبکه ای از مغاره ها در آن ولایت شدند. جزئیات بیشتر را همکارم گلامیز شریفی از بامیان گزارش میدهد.
برخی از باستانشناسان میگویند که نخستین نقاشی‌های رنگ روغنی صدها سال پیش از نقاشی‌های رنگ روغنی در اروپا با رنگ‌های سبز، آبی، زرد، قهوه‌ای و برخی رنگ‌های دیگر در مغاره‌های اطراف مجسمه‌های ویران شده بودای بامیان به کار رفته است. علیرضا مشفق باستانشناس و استاد پوهنتون بامیان است. او در مورد نگاره‌های مغاره‌های بامیان به رادیو آزادی میگوید:
پیکره‌های بودا در قرن اول تا 5 میلادی، زمانی که بودیسم من یک دین توسط شاهان کوشانی در افغانستان پذیرفته و حمایت شد، به ترتیب اول شهماما و بعدش هم سلسال ساخته شد و بعد از او در احتمالاً در قرن هفتم تصاویر و نقاشه های از حالت و وضعیت بودا، به خصوص بودا در حالت عبادت، در روی دیوارهای پیرامونی پیکره های بودا نقاشی شد.
این در حالی است که به اساس گزارش ها خدمت استفاده از رنگ روغنی در نقاش ها در اروپا عمدتاً به قرن 15 میلادی برمی گردد. آقای مشفق می گوید در وادی بامیان بیش از 18,000 مغاره وجود دارد که اکثر آنها قبل از اسلام محل عبادت و آموزش راهبان بودایی بوده و پر از نقاشی های مذهبی می باشد. به گفته وی بیشتر این مغاره ها با تصویر بودا در حال عبادت رنگ‌آمیزی شده. در برخی این نقاشی ها هم تصویر زنان و مردان کشیده شده که مربوط به لحظات از زندگی بودا می شود. آقای مشفق نقاشی های اطراف مجسمه های ویران شده بودای بامیان را از با اهمیت ترین نقاشی های دیواری در جهان عنوان می کند. به گفته آقای مشفق این نقاشی ها در 1500 سال گذشته به ویژه در زمان طالبان دچار آسیب جدی شده و برخی آنها به کلی نابود شده. بیشتر این نقاشه ها در سال 2001 میلادی در زمان حاکمیت طالبان همزمان با تخریب مجسمه های عظیمی بودا از بین رفته است. در دره فولادی و دره ککرک هم مغاره های نقاشی شده از دوران بودایی به جا مانده. عبدالله محمودی فعال فرهنگی در بامیان است. او میگوید بر اثر کندن کاری های غیر قانونی و ناآگاهی مردم درباره حفاظت از آثار تاریخی، این نقاشی ها هر روز بیش از پیش ویران می شود.
یکی به اصطلاح حوادث طبیعی است، به عنوان مثال داخل مغاره ها اساس و باران مورا برف مورا، و یکی دیگه قاچاق است، کسایی که میرن یگان جور کند و کاوش میکنه در قصه او مغاره نقاشی و یا مثلا پلاسترا اینا نیستن، و یکی دیگه هم خود توریست ها هست که وارد بامیان میشن، مثلا کسایی که از کابل با دیگه ولایت ها میه، متاسفانه آگاهی کامل نداره، برای اونا این چیزا مهم نیست، برای خیلی کسا در قصهشون رویش یادگاری می نویسه، به اصطلاح خشم اندازه یا مثلا کنده می کنن.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان می گویند نگاره های دیواری اطراف بودا تحت حفاظت قرار گرفته است. اسحاق عزیزی از مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان به رادیو آزادی گفت:
در قسمت بین هر دو بودا قاشایی که مانده اینا بعد از سال 2003 که بامیان شامل لیست میراث جهانی شدن، بعضی کارها روی از اینا صورت گرفته و همون مرمت یا حفظ و یا تحکیم کاری در قسمت ها صورت گرفته.
آقای عزیزی میگوید دیوارهای برخی از مغاره ها هم تحکیم شده تا نقاشی های رنگ روغنی از روی دیوار جدا نشود. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در هفته ای که گذشت ایمیل ها و پیام هایی از شنونده ها داشتیم و بیشترین تاکید بر آن داشتند که معرفی شعرا و نویسندگان کلاسیک و معاصر با نمونه کلامشان را در برنامه علاوه کنیم، در حالی که این مسئله را در بیشتر از 423 شماره‌ای که داشتیم به نشر رساندیم و بعد از این هم به آن می پردازیم، البته با همکاری علاقمندان مجله آزادی. با این آرزومندی می پردازیم به تقدیم این شماره مجله آزادی با این مطالب. در آغاز اخبار از رخدادهای فرهنگی هفته قبل را داریم. حدود دو هفته قبل هنرمند محلی بدخشان استاد در محمد کشمی هم با بیشتر از نیم قرن نوازندگی و سرایش آهنگهای فولکلوریک از این جهان رفت. گزارشی از بدخشان در این زمینه داریم. دو مطلب جالب هم داریم که شنیدن آن تا حدودی آموزنده است. دکلمه ای از غزل هاتف اصفهانی را همکارم عفیفه ساکب برای شما میخواند و من کوتاه معرفی دارم. درست نویسی دو کلمه را به گونه خیلی مختصر ارائه میکنیم که شماری در تلفظ آن در اشتباهند. بیدلشناس معروف قندی آقا که بود؟ در مورد ایشان کوتا معلوماتی ارائه می کنیم. باز هم از بدخشان، چندی قبل میر مفتون هنرمند محلی بدخشی لقب استادی گرفت. همکارم بکتاش امینی با او صحبتی نموده که تقدیم خواهد شد. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. بیایید از رویا معدومی اخبار فرهنگی را بشنویم.
چهارشنبه گذشته انجمن شاعران و نویسندگان جوان در بلخ ایجاد شد. این انجمن به همکاری معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در تالار کتابخانه مولانا خال محمد خسته در شهر مزار شریف ایجاد شد. مطیع الرحمن کریمی رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ روی نقش و جایگاه شاعران و نویسندگان در جامعه و افکار و اندیشه های بلند علمی و انسان دوستانه آنان در رسیدگی به نارسایی ها و مشکلات مردم صحبت کرد و برای چاپ آثار شاعران و نویسندگان وعده همکاری داد. سپس وفی الله فرنود، عامل روابط فرهنگی معینیت امور جوانان، هدف ایجاد این انجمن را حمایت شاعران و نویسندگان جوان و نقد آثار خلق شده آنان بیان کرد. آقای فرنود گفت، انجمن شاعران و نویسندگان جوان در کابل، بلخ، تخار و پنشیر نیز ایجاد شده است. نقاش را ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب تقدیر کرد. به گزارش آژانس باختر، شاه محمد احمدی، سید عبدالمطلب هاشمی، مصدق الله مجیدی، سید احمد فواد سادات و عبدالحمید دانشیار که در یک نمایشگاه نقاشی در روز ملی زبان ازبکی سعی و تلاش کرده بودند آنان را ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت با تفویض تحسین نامه ها مورد تقدیر و تحسین قرار داد. در محفلی که به همین مناسبت در میمنه برگزار شد، شماری از فرهنگیان و مسئولین فرهنگ در رابطه به اهمیت و ارزش هنر و هنرمند در جامعه صحبت کردند و از زحمات آنان در نگهداری اصالت این هنر کهن در فاریاب ابراز سپاس و قدردانی کردند. در اخیر تحسین نامه های تهیه شده ریاست اطلاعات و فرهنگ برای نقاشان یاد شده توزیع شد. هفته قبل نمایشگاه نقاشی شگوفه های رنج در هرات گشایش یافت. شگوفه های رنج آثار نقاشی عزیز احمد سوران، نقاش ماهر کشور، به هدف جلوگیری از نقض حقوق کودکان به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه که به سبک نقاشی رنگ و روغن است، در آن 27 تابلو با محتوای خشونت و نقض حقوق کودکان به نمایش گذاشته شده بود. عزیز احمد سوران، برگزار کننده نمایشگاه، هدف از خلق آثار با این محتوا را وجود خشونت ها و سرزنش های فیزیکی و روانی فراوان در قبال کودکان کشور دانست و گفت که هدف من از برگزاری این نمایشگاه بیان مشکلات و خشونت علیه کودکان، پایمال کردن حقوق آنها به وسیله خانواده، اجتماع و عدم توجه دولت در قسمت حمایت کافی از آنان در قالب نقاشی است. به گفته این نقاش، برگزاری نمایشگاه های اینچنینی می تواند در قسمت تنویر اذهان عامه و بهبود نگاه جامعه نسبت به حقوق کودکان مؤثر واقع شود. شریف الجا شریفی، مدیر نگارستان ملی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، برگزاری این نمایشگاه را در قسمت اطلاع‌دهی خانواده ها و جامعه مؤثر دانست و می گوید نیاز است که خانواده ها و اجتماع در این مورد بیشتر اطلاع پیدا کنند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
اخبار فرهنگی هفته قبل بود که رویا برای شما تقدیم کرد. دو جالب معلوماتی و آموزنده با عناوین غزل آتشین و آخرین مولانا از فرستاده های مصطفی کمال شاعر و نویسنده. دومی یک جالب آموزنده دیگری است که سید صالح سادات در فیسبوک خود نشر کرده بودند و قصه یک پادشاه است. نخست غزل آتشین مولانا. در شب آخر که مریضی مولانای بلخ سخت شده بود، خیشان و پیوستگان استراب عظیم داشتند و سلطان ولد فرزند مولانا هر دم بی‌تابانه به سر پدر می آمد و باز تحمل آن حالت ناکرده از اتاق بیرون می رفت و مولانا، این شاعر بزرگ، این غزل آتشین را در آن وقت نظم فرمودند و این آخرین غزلی است که مولانا سروده است. رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. اهل قونیه از کوچک و بزرگ بر جنازه مولانا حاضر شدند و عیسویان و یهودیان نیز که سلجویی و نیکخواهی وی را آزموده بودند به همدردی اهل اسلام شیون می کردند و شیخ صدرالدین بر پیکر بیجان مولانا نماز خواند و از شدت و بیخودی و درد شهقه بزد و از هوش برفت. جنازه مولانا را به حرمت تمام برگرفتند و در تربت مبارک مدفون ساختند و مدت 40 روز یاران و مردم قونیه تعزیت مولانا می داشتند و ناله و گریه می کردند و بر فوت آن سعادت آسمانی دریغ و حسرت می خوردند. جنت ها نصیبشان باد. جالب و آموزنده دوم را سید صالح سادات در فیسبوک خود نشر کرده بود و آن قصه چنین است. پادشاهی هر روز صبح با اسب و تیر و کمان خود به شکار می رفت و هر آدم خوش قیافه را که اول می دید با او یک چیزی انعام می داد. روزی وقتی به هدف شکار از قصر بیرون شد با یک آدم فقیر که زیاد هم خوش قیافه نبود روبرو شد. همین که او را دید گفت او را ببرید و تا آمدن من او را بزنید و در زندان بیندازید. خلاصه وقتی از شکار برگشت و چند آهوی خوب هم شکار کرده بود خوشحال بود و دستور داد تا آن شخص را بیاورند. آن آدم بیچاره که خیلی عذابش هم داده بودن پیش پادشاه آمد و سلام کرد. پادشاه با او گفت تو نباید اول صبح با این قیافه پیش روی من می آمدی. آن مرد گفت چرا؟ پادشاه با او گفت که آدمی مثل تو را ببینم شکار خوب گیرم نمی آید. آن مرد گفت امروز چطور شد؟ پادشاه گفت چانس آوردی؟ آن آهویی را که دوست داشتم امروز شکار کردم، اگر نه تو را می کشتم. آن مرد گفت پس اگر موضوع قیافه در بین باشد، تو که شاه بودی امروز صبح تو را اول دیدم، تا حال شکنجه و عذاب می کشم، اما تو امروز با دیدن من به آرزویی که شاید چند وقت انتظارش را می کشیدی رسیدی. شاه خجالت کشید و از کار خود پشیمان شد و بعد آن مرد را در قصر خود کاری داد و از فقر و بدبختی هم نجاتش داد و فهمید که هیچ کس از کسی بهتر و بالاتر نیست.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
دو مطلب آموزنده و جالب را که شنیدید، یکی مردم دوستی مولانا و دیگری منطقی یک مرد دهاتی را می رساند. خیر، سپاس تا این دم که با ما هستید. در محمد کشمی آوازخوان و نوازنده دنبوره و غچک هم از این دنیا رفت. هنرمندی که نه تنها در حوزه بدخشان بلکه در صفحات شمال افغانستان و خارج از مرز کشور تا سرحد اروپا شهرت به خصوص خود را داشت. او 60 سال خواند و نواخت و صدای فارم او در سبک نیریز و فلک یادگاری به نسل جوان موسیقی کشور باقی ماند. همکارم نعمت الله احمدی گزارشی دارد از بدخشان که دیدگاه اهل فرهنگ و هنر این ولایت را در مورد مرحوم در محمد کشمی پرسیده است.
در محمد کشمی، هنرمندی که بیشتر از نیم قرن در بخش موسیقی محلی فعالیت هنری داشت، سرانجام به عمر 88 سالگی درگذشت. استاد در محمد کشمی یکی از محل خانان مشهور ولایت بدخشان که در ولسوالی کشمی این ولایت زندگی میکرد، بیشتر از 60 سال به عنوان هنرمند محل خان در حوزه شمال شرق فعالیت هنری داشت. استاد در محمد در سبک‌های مختلف آهنگ می‌خواند، از غزل و فولکلور گرفته تا پرده ای نیریز. موسیقی نیریز نوی موسیقی نرم و آرامی است که در آن سازهای مثل تنبور و طبله و رباب استفاده می شود. پرده نیریز پرده نسبتاً مست که اکثر اوقات در محافل خوشی شماری از جوانان با آن رقص و پایکوبی می کنند. هرچند تا هنوز مشخص نیست که بنیانگذار این سبک استاد در محمد است یا نه، اما صدیقی لعلزاد سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که سبک نیریز با نام استاد در محمد کشمی گره خورده است و آقای کشمی با شور و هلهله‌ای که در این پرده آورده است این سبک را به نام خود رقم زده است.
بر علاوه او یکی از کسایی بود که در سبک نیریز بسیار نقش قوی بازی کرد. سبک نیریز یکی از سبکایی است که آغاز یزی از محله خانای بدخشان شروع شد و این سبک از داخل بدخشان از درون بدخشان برآمد و به عنوان یک سبک بدخشانی معروف شد. سبک نیریز که استاد در محمد بر محمد در شهرت یزی سبک و نقش بسیار قوی ایفا کرد.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ در بدخشان می افزایند که این هنرمند محلی در بیش از نیم قرن گذشته خدمات شایانی به موسیقی محلی در سبک نیریز انجام داده و با داشتن صدای دلنشین و سبک هنری منحصر به فرد علاقمندان بیشماری را به خود جلب کرده است. آنان آقای کشمی را به عنوان یکی از ستونهای استوار موسیقی محلی در این ولایت عنوان می کنند.
استاد در محمد کشمی یکی از هنرمندای بسیار بنا و محل خان ولایت بدخشان بود که به شکل آماتور با خودآگاهی خود با موسیقی رو آورد شروع کرد. وقتی نخستین آهنگش در رادیو افغانستان نشر شد یک شور و علله غلغله را در میان موسیقی محلی با وجود آورد و طرفدارای زیادی هم به بدخشان هم دعوزایی که اینمی صدا جان داشت و مخاطب داشت با وجود آورد. استاد در محمد در حدود نیم قرن در موسیقی افغانستان نقش بازی کرد و یکی از پرکارترین آدم ها بود، اما در پهلوی از ای که یک آدم موسیقیدان بود و کارهای موسیقی را به گونه تکنیکیش میفهمید، اشعاری از شاعران بسیار خوب بدخشان مثل سید دولت افتلی، مثل زمنی کشمی، مثل منگل جرمی را میخوان که آهنگای از این خودش کمپوز میکرد این شعرها را و خودش تصنیف میکرد و خودش دوباره بازخوانی با محساز و آلات خودش میکرد و سببی شده بود که آهنگا را با او پرشوری که میخوان نه تنها در حوزه افغانستان دیگر هنرمندا ای آهنگا را بازخوانی کنند بلکه در کشورهای مثل تاجیکستان هم همین آهنگای استاد در محمد کشمی را بازخوانی کردند.
آقای لعلزاد میگوید که استاد در محمد کشمی هنگامی که تازه جوان شده بود و زمانی که سرباز بود در سال 1336 به رادیو افغانستان رفت و اولین آهنگش را ثبت کرد و از همان زمان صدایش برای بدخشان زمین و دیگر ولایت ها محبوب گشت.
خب آهنگای زیادی داشت، مثلا شعری که قندولک لب شکر دخترک دیادی از زمینی کشمی را میخوان یک آهنگی با لجه محلی بدخشان بود و او را با او زبایای محلی به خانش میگرفت در میانی مردم علاقمندی خواست داشت. یا که خاک قدغن دیده بیا سوی بدخشان شعری از سید دولت افتلی را به خانش میگرفت. اینی
جنجلک
مویداری رش یکی از اشعارهای دیگه بود که یه نه تنها در افغانستان در تاجیکستان هم هنرمندای زیاد خواندند و طرفدارای زیاد بود و خود استاد هم این را تا تاجیکستان اجرا کرد.
عبدالبصیر وثیق یکی از فرهنگیان ولایت بدخشان میگوید که استاد در محمد کشمی در انتخاب شعر خیلی دقت میکرد و اشعار شاعران مشهوری مانند زمنی کشمی، گمنام، عارف چایابی، بیدیل و حافظ را آهنگ میساخت و یک تصنیف کننده مشهور موسیقی هم بود. آقای وثیق گفت که در محمد کشمی شاگردان زیادی در این عرصه تربیت کرده و آثار زیادی نیز از او به جا مانده است. استاد در محمد کشمی علاقمندان زیادی هم در بدخشان و حتی در کشورهای مانند تاجیکستان و ایران هم دارد. برخی از آهنگای کشمی را هنرمندان تاجیکی و ایرانی بازخوانی کرده است.
بدون شک اما گونه که شما در جریان هستین، استاد در محمد کشمی چراغداری موسیقی بومی بدخشان و قطغن زمین در سطح افغانستان بود. در محمد کشمی افزون به اینکه یک هنرمندی خیلی محبوب بود و آهنگ ها را به ساز زیبا می خواند، ای در انتخاب شعرها خیلی خیلی ماهر بود. ای بیشتر شعرهای کلاسیکی، شاعرهای مثل عارف چیابی، زمینی، مغموم و شعرهای خیلی نابره ای در آهنگاش می خواند. از همین رو ای نه تنها در افغانستان، در حوزه زبان پارسی ای به عنوان یک هنرمندی محلی خوان ای بسیار جایگاه بلند داشت. مرگی در محمد کشمی بدون شک یک ضایعه بزرگ در جامعه موسیقی افغانستان و حتی در حوزه زبان پارسی در سطح دنیاست.
آیا شاگردایی را هم تربیت کرده در این مدت؟
بیشترین هنرمندایی که حتی از عزیز الله دروازی و بسیار هنرمندایی که در گذشته در بدخشان حتی در سطح قطن غزنبین مثل عبدالرحیم، اینا بیشتر از در محمد کشمی الهام می گرفتن. در محمد کشمی قیجک را بسیار زیبا می نواخت و صدای خیلی جادویی داشت و فلک بسیار زیبا می خوان و پرده نیریز بسیار زیبا می خوان. با اساس این ما می تانیم که علمبرداری موسیقی محلی بدخشان و حتی قطغن زمین بنامیم.
حیات الله دکاندار در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان و یکی از علاقمندان استاد در محمد کشمی است. او میگوید که همیشه آهنگای استاد در محمد را هم در سفر و هم در خانه بار بار میشنود.
استاد در محمد بسیار علاقه خاصی داشتیم. همیشه آهنگاش گوش میرفتم، اگر در سفر میشدیم در داخل موتر، در خانه همی رقم، در صفحات اجتماعی و همیشه علاقه داری آوازی در محمد بودیم. رفتن در محمد از دنیا به حساب یک ضایعه بزرگ شد برای موسیقی افغانستان، برای کسایی که علاقه داشتن برای شنویدن صداش و از جمله کسایی هستن که بسیار زیاد علاقه داشتن که صداش همیشه بشنوم.
آهنگی که بسیار علاقه داشتی کدام آهنگ بود؟
آهنگ زیاد علاقه دارش همی آهنگ خاکی قطغن دیده بیا سوی بدخشان، این همیشه بسیار علاقه داشتن که بشنوم.
جاوید کشمی پسر استاد در محمد کشمی میگوید که پدرش حدود 360 نوار 60 دقیقه‌ای دارد که حدود 60 نوار آن در مراسم های گوناگون به ثبت رسیده و باقی در استودیوها ضبط شده است.
تعداد خواندنش 300 دانه کسیتا یک و دیگه تا فرق میکنه، یکی نیست که همش یک شعر باشه تفاوت داره، که و دیگه کل شعر یک کسیت مکمل است، یک ساعت است 60 دقیقه 12 خواندن داره. این نیگه تشماری کنید 300 کسیت. بله،
این هنرمند بومی خان بدخشان دو بار ازدواج کرده و ثمره این ازدواجش 6 دختر و 4 پسر است. استاد در محمد کشمی در کنار اینکه یک هنرمند محلی خان مشهور افغانستان به شمار می رفت، به دلیل فقر اقتصادی و عدم توجه حکومت به هنرمندان مصروف دهقانی هم بود. سرانجام استاد در محمد کشمی پس از بیشتر از 60 سال کار و فعالیت هنری در عالم فقر و بیمهری، هفته گذشته به دلیل بیماری که عاید حالش گردیده بود، به سن 88 سالگی در شفاخانه ولایت تخار دنیای فانی را ویدا گفته و به ابدیت پیوست. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، ولایت بدخشان.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل را همه اهل ادب و فرهنگ و آنهایی که در مکتب خانگی درس سواد گرفتن می شناسند، که به خصوص در تعلیم خانگی در گذشته ها در شمال کشور در تقسیمات کتب آموزشی رسیدن به خوانش کتاب مرزا بیدل نشانه ای از فرا گرفتن سواد شاگرد نزد آخون بود. و اما این مرزا بیدل که امروز ما از آن دیوان چند جلدی با ده ها هزار بیت با محتوا و فلسفه اجتماعی و تصوفی در اختیار داریم و شرح و معنای بیت های پیچیده و گویا مشکل آن از عهده همه اهل ادب هم نیست، و انسانی که خود ابوالمعانی فرمودن معنی بلندی من فهم تون می خواهد، سیر فکرم آسان نیست، کوهم و کتل دارم. در قرنهای اخیر افرادی هم بودن و هستند که شارح ابیات غامض بیدلند. و تداخلی در سیر فکر بیدل هم داشتن. از جمله در ادبیات معاصر مرحومان مولانا خال محمد خسته، استاد خلیل الله خلیلی، ابراهیم خلیل، استاد عبدالحق بیتاب، استاد محمد امین قربت، استاد غلام حسن مجددی، قندی آقا، بیدلشناسان حوزه بدخشان، قندوز، بلخ، هرات و بالاخره از استادان حیات دکتر اسدالله حبیب و استاد محمد عالم لبیب چند تن دیگر انگشت شمار را داریم که عمری به تحقیق در مورد حیات و آثار ابوالمعانی پرداخته و شماری مخمسهای و اشعار بیدل نیز دارند. و ما امروز ما در این برنامه مرحوم استاد عبدالحمید اسیر، مشهور به قندی آقا، شاعر و بیدلشناس معروف کشور را مختصر معرفی می کنیم که منزل و ماوای ایشان محل تجمع سایر بیدلشناسان و استادان موسیقی وقت بوده و هر سال عرس بیدل در آن درگاه گرفته می شد که فعلا نیز پسر ارشد ایشان عبدالعزیز مهجور که خود از شاعری نیز بهره ای دارد همان کارهای پدر را دنبال می کند. همکارم مهری انوری با استفاده از صفحه یادی از بزرگ مردان ادب و فرهنگ کابل زمین و یک نگارش دوست گرامی شمس الحق آریانفر، نویسنده و ژورنالیست معاصر، در شناسایی مختصر این فرزانه ادب و بیدلشناس مطرح قندی آقا با ماست و از وی می شنویم.
با اینکه فرهنگیان، قلم به دستان و مردم کشور عزیزمان با شخصیت روحانی مرحوم استاد عبدالحمید اسیر، مشهور به قندی آقا، شاعر و بیدلشناس معروف کشور آشنایی دارند و ایشان با آثار گرانبهای خیش گلستان ادب فارسی را همچو دیگر ادیبان و شایستگان رنگ و رونق بخشیدند. استاد عبدالحمید متخلص به اسیر و ملقب به قندی آقا، فرزند الحاج میر عبدالقادر، یوم یک شنبه 15 رجب المرجب 1335 قمری در باغ نواب کابل دیده به جهان گشود و بعد از 79 سال عمر پربار روز پنجشنبه به تاریخ 18 حمل 1373 خورشیدی پدرود حیات گفت و در بلندی قبرستان پروانه سوم به خاک سپرده شد. استاد عبدالحمید اسیر تحصیلات ابتدایی را در لیسه امانی یعنی نجات به انجام رسانید و از ناسازگاری بخت به علت مسائل سیاسی از مدرسه اخراج و در ریگستان جنوب کشور برای 13 سال تبعید گردید. استاد گرانمایه از سال 13 خورشیدی به آثار و افکار ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل روی آورد و تا پایان عمر از تحقیق و تتبع گنجینه معرفت حضرت بیدل و سایر عرفای کرام دست نکشید و همچنان با ایجاد مکتب بیدلشناسی طی این مدت پرداخت که مرحوم استاد سراهنگ نیز یکی از جمله ارادتمندان ایشان بود. جناب قندی آقا از سال 1325 الی 1372 خورشیدی یعنی یک سال قبل از وفاتشان همواره در حضر و سفر عرس‌های حضرت ابوالمعانی بیدل را برگزار می‌کردند که صدها تن شایقین عرفان و معرفت در این مجالس اشتراک می‌ورزیدند. منزل شخصی استاد واقع باغ رئیس جنگلک در کنار دریا قرار داشت که در مقابل این منظره سرسبز و زیبای دریا جلوه خاص داشت. شمس الحق آریانفر، نویسنده و ژورنالیست معاصر، می نویسد اسیر به زیارت بیت الله شریف مشرف شد. 50 سال در اشتیاق زیارت آرامگاه ابوالمعانی بیدل بود. در سال 1367 به این آرزو رسید و بعد از زیارت بزرگان چون بابا قطب الدین بختیار کاکی، نظام الدین اولیا، خواجه نصیر الدین محمود، چراغ دهلی، باقی بالله، امیر خسرو بلخی، شاه عبدالعزیز، شاه ولی الله دهلوی، شیخ عبدالحق به کابل برگشت. در سال 1360 به پشاور سفر نمود. در پشاور به زیارت شیخ جنید پشاوری، شیخ عمر جغارایی، عبدالرحمن بابا، میا عبدالغفور بابا رسید. در لاهور داتا گنج بخش را زیارت کرد و در پاک پتن به زیارت بابا فرید شکر گنج رسید. میگویند وقتی اسیر به آنجا مواصلت کرد، قوالان گرم سما بودند. در آن زمان استاد را حالت دست میدهد که به اختیار وجد میکند و دست میافشاند. آثار عبدالحمید اسیر، یک، کلید عرفان، جلد اول. در این رساله که در 250 صفحه چاپ گردیده، 68 بیت غامز حضرت بیدل تحلیل گردیده است. چاپ دوم این رساله حاوی تحلیل 112 بیت است. دو، شرح رباعیات. این رساله در سال 1369 زیر عنوان درد و عبرت و سلوک و تحقیق و معاش تدوین یافته است. سه، مرد حق. شناسنامه فرزند خلیفه صاحب فرزه از چشم دیده اسیر است. چار، جنون شوکتان یا ذکر مجازی به افغانستان که در معرفی مجذوب‌ها و عرفای معاصر افغانستان است. پنج، پیوند دل. این مجموعه حاوی چند مخمس اسیر است بر غزلیات حضرت ابوالمعانی. شش، کلید عرفان، جلد دوم. این رساله هنوز چاپ نشده و در آن اسیر بر همه کتاب‌های حضرت بیدل تماس گرفته و نکات را در زمینه ارائه داشته است. هفت، بیدل شناسی که ناتمام است و هنوز چاپ نشده. هشت، ملنگ پیروز. زندگی نامه این ملنگ است که تا آخر عمر در کوه گلدره مقیم بود. نو، تصوف و طرق چهارگانه. معرفی مفصل چهار طریقه تصوف و بزرگان آن. ده، ترجمه رسائل جلال الدین سیوطی که البته برخی احادیث ترجمه گردیده است. شنونده های محترم، با چند بیت از یک غزل مرحوم و مغفور قندی آقا این یاد دهانی را به اتمام می رسانیم. روحشان شاد و روانشان مبارک و گرامی باد. یاران بوریا در راحتن خاک نشینان بوریا، بشنو چی خوش نواست نیستان بوریا. آگه نیز اشرت پنهان بوریا، آسودگان گوشه دامان بوریا. مخمل خریده اند ز دوکان بوریا، باری شنو حدیث بزرگان پارسا. آید صدای تیغ ز اوریان بوریا. روحشان شاد و روانش مبارک و گرامی باد.
در دکلمه این شماره غزلی از هاتف اصفهانی را داریم، از شاعری که اصل خاندان او از اهل اردوباد آذربایجان بوده که در زمان پادشاهان صفوی از آن دیار به اصفهان هجرت کرده و در این شهر متوطن گردیده است. تولد هاتف در نیمه اول قرن دوازدهم اتفاق افتاده. هاتف شاعری را از جوانی آغاز کرده و در طول زندگی خود از مدح شاهان و روی آوردن به دربار سلاطین خودداری نموده است. وی از سبک شعرهای متقدم از حافظ و سعدی پیروی می کرد. مهمترین اثر باقی مانده از هاتف اصفهانی دیوان اشعار او و چند صد بیت شعر به زبان عربی است.
غزل از هاتف اصفهانی. هر شبم ناله زاری است که گفتن نتوان، زاری از دوری یاری است که گفتن نتوان. بی مه روی تو ای کوکب تابنده مرا، روز روشن شب تاری است که گفتن نتوان. تو گلی و سر کوی تو گلستان و رقیب، در گلستان تو خاریست که گفتن نتوان. چشم وحشی نگه یار من آهوست، ولی آهوی شیر شکاریست که گفتن نتوان. چون جرس نالد اگر دل ز غمت بی جانیست، چون جرس نالد اگر دل ز غمت بی جانیست، بار از عشق تو باریست که گفتن نتوان. هاتف سوخترا، هاتف سوخترا، لال صفت در دل زار، داغی از لال ازاریست که گفتن نتوان. داغی از لال ازاریست که گفتن نتوان.
ماه قبل میر مفتون هنرمند محلی کشور طی همایشی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در همکاری با اتحادیه هنرمندان خارج مرز لقب استادی گرفت. میر مفتون یک هنرمند پرآوازه بدخشانی است که ترانه های محلی آن مرز و بوم را بسیار خوب می سراید. مهری که امروز او را با نام میر مفتون میشناسند، در آن زمانی که به آوازخوانی شروع کرد فقط 8 سال داشت و اما امروز بیشتر از 35 سال از فعالیت هنری او میگذرد. میر مفتون که 56 سال دارد با سبک خاص خود در موسیقی فولکلور نه تنها طرفداران زیادی در سراسر افغانستان دارد، بلکه با سفرهای هنری خود در اروپا، آسیای میانه جوایزی نیز به دست آورده است. همکارم بکتاش امینی صحبت متولی با وی داشت که در اینجا به مختصر آن اکتفا می کنیم. بیایید بشنویم استاد میر مفتون به امینی چه گفتنی هایی دارد.
استاد میر مفتون با ما هست. قبل از همه چیز دوست دارم در نخست با هنجره زیبا و دستان پنجه طلایشان و همکاران ما که اینجا هستن میخوایم که یک سروده را داشته باشن. ای شما و ایم یک زمزمه کوتاه از استاد میر مفتون.
پیرم و گاه دلم یا دی جوانی میکنن، پیرم و گاه دلم یا دی جوانی میکنن، بلبلی شوقم غنوزم نغمه خانی میکنن، بلبلی شوقم غنوزم نغمه خانی میکنن. تم تا میرا واسا زی غزل گیرت بدست.
بسیار زیاد خوش آمدی استاد. ای شما و ایم مایک رادیو آزادی.
تشکر. اولتر از همه سلام های بسیار گرم و تشین از جانب اینمی مخلص اینمی علاقمندای میری مفتون به خدمت اما علاقمندای محترم گرامی که امیل از آواز مرا میشنون.
خیلی خوش آمدی استاد محترم. ایره برای ما بگو که قبل از استادی چی آل هوا داشتی و امروز چی آل هوا است؟ استقبال مردم و رسانه ها چگونه بوده استاد محترم؟
عجب یک سوالی. گرچه ما از ایامی جوانی یعنی از سنای 16 و 17 ساله شروع تا به می وقت ما هم یک طرز رفتارم و کردارم و آوازم و اخلاقی کم و بیشی که البته به دوستا معلوم است دارم و همگیش یکسان است
بدون شک.
تنها اینقدر بسیار خوشحال استم و به خود میبالم که امی آنری اصیل ما مقولی اما علاقه مندای ما شده و مردم مرا دوست میداشته.
یقینا
ما دیگه فکر که تا که زنده باشم از این بابت انشالله آهنگا بیشتر و بیشتر شده میرادم اینیزه
بشک نام خدا. و خیلی خوب است استاد، فکر نمیکنین که دیرتر این لقب برای شما اختصاص داده شد؟ خودتان چی فکر میکنین؟
گرچه استاد بودن سالا گفتیم، همیشه از برنامه‌ایم گفتیم استاد بودن کاری بسیار ساده نیست. موسیقی یک بری بکران است، یک دریاست، علم هر قدری که باشد هست دیگه، علم رسیده ای کرده کس نمیتونه. ما اصلا دینمی فکرا قطعا قطعا نبودم. همینیزه خودتو دیگه علاقه من داو اما دوستایم هر دقیقی بدونی از اون برای استاد مفتون صدا میکردن. استاد مفتون صدا میکردن
یقینا. و ماشاءالله ما امروز میبینیم که چقدر شاگردای را شما تقدیم جامعه کردین استاد محترم، و یک چیز آشکار و واضح هست.
بله، من تنها آدمی متاسف هستم، اینمی قدر خسته هستم که اگر شرایط کشور آرام می بود که ما در مراکز یعنی مرکزی افغانستان که کابل است ما ایجا زیست زندگی میکردم، نسبت شرایط های ناگوار ما در مکنج هستم، در مکنج پامیر.
استاد برمایی را بگو که امی سفر اروپا چگونه بود؟ چطور سپری شد؟
سه سفری بسیار مهم کدگیستم. اولش شاهزاده کلاوز پادشاه هلند مرا خواست.
نام خدا.
بعد یک خاطره خوبی که جناب عالی رئیس صاحب جمهوری تاجیکستان مرا خواست که با اونا رفتم شیشتم.
بسیار عالی.
بسیار دوستم میدارن. یک سفر دیگه شم جناب وزیری اطلاعات فرهنگی هندستان مرا خواست. اونجا هم بسیار
سفر رسمی بوده کاملا بدون
شک. فقط خودی همین نفر را خواستن. آها. ششتم هم
رئیس. بسیار عالی. بسیار عالی.
اولین بار است. آله چون افغانی ها و وطنهای ما زیاد از دارند و کجا و میرن و میاین.
بدون شک.
وقت رفتن آمدن.
خیلی کم بود. محدود بود.
کم بود. که ما رفتم کشور فرانسه در شهر پاریس که ما تا شدم. ما گفتم کجاست؟ گفتن پاریس. گفتم کدام پاریس؟ امو پاریسی که در دنیا منشور است؟ ها گفت. ما گفتم ما در اینجا آمدیم. ولک همین نسبت اعتبار
بشک ولا. موفق سرفراز باشین استاد. من بعد من میفهم که سفرها و مصروفیتهایتون بیشتر از این میشه.
ما پدرم بابایم شوقی خواننده بودن، در غیر از او با اینم ترکیالی در اینجا با دیگه یک چند تای دیگه هم بود، اونا هم امرای دف ولی بود امرای دف اینا میخوندن. بابای دوست محمد میگفتن، کاکا سفرالی میگفتن، خدا ببخشد قربانی گل محمد میگفتن. خوب آواز داشت، آوازخانهای
محلی خودشون.
امرای دایره میخوندن. من خرد بودم، قطی پدرم بودم، زیاره در مو وطنم که میرم حالی همینطور میخوانم.
افتخار بخشیدین.
خدای کریم سلامت باشن، از خدا آرامی را در افغانستان میخوایم. دعا کنین که ما زنده باشم که خدمت زیاد براتون بکنم.
الهی آمین. امیدوار هستم همیشه جور و سعدمند باشی استاد. ممنون از حضورت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بخش درست نویسی دو کلمه را داریم که شماری از گویندگان به خاطر هم شکل بودن آن کلمات در تلفظ اشتباه می کنند. به گونه مثال محرم به ضم میم فتح ه و تشدید ر که باید محرم تلفظ شود، نه محرم که ماهی از سال قمری است، با نام محرم الحرام که بعضی آن را محرم و محرم الحرام می خوانند که سخت نادرست است. اسم دختر خود را که در اصل محرم است آن را محرم تلفظ می کنند. و کلمه محرم نیز وجود دارد و معنی آن افراد داخل حرم، به گونه مثال محرم شرعی، محرم خانه، فردی که قرابت خونی مثل برادر، خواهر، پدر، مادر، کاکا و ماما، اینها محرم شرعی هستند که در اسلام نکاح با آنها حرام است. در تلفظ محرم و محرم دقت کامل باید کرد که کلمات هم شکلن. واژه دیگر و یا کلمه دیگر حمل و حمل است. بعضی به خصوص نه تنها افرادی که زبان مادریشان فارسی دری نیست، بلکه فارسی زبانان نیز در تلفظ این دو کلمه هم شکل اشتباه می کنند. حمل به فتح ه و میم ماه اول سال شمسی است که شماری آن را ماه حمل می خوانند که سخت نادرست است. کلمه حمل هم هست، بار بردن، بدوش کشیدن، بارداری زنان حین ولادت را وضع حمل می گوین. و اگر در اخیر آن هی دو چشم علاوه شود، کلمه حمله که حرکت به خاطر سرکوب و تجاوز است به میان می آید. این بود چهار کلمه همشکل و تلفظ درست آنها. شنونده های عزیز، برنامه مجله آزادی این هفته در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.